و آلمان پیگیری می‌کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. نخستین روز مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با صدرنشینی ایران به پایان رسید. رزمیکاران کشورمان امروز با 6 طلا، 2 نقره و 2 برنز در روز نخست رقابت‌های آلماتی قزاقستان در صدر جدول قرار گرفتند. مسابقات کاراته قهرمانی آسیای 2021 در تمام رده‌های سنی تا اول دی ماه در شهر آلماتی ادامه خواهد داشت. مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال فردا با 13 دیدار پیگیری می شود. در این مرحله و در مهمترین رقابت ها استقلال تهران با نبرد ارومیه، سپاهان با ستارگان اسلام شهر، آرمان گوهر سیرجان با نساجی، شهرخودرو با استقلال ملاسانی، زباهن با رایکای بابل و صنعت نفت با شمس آذر قزوین دیدار خواهند داشت. باشگاه پرسپولیس از مدیر رسانه تیم فوتبال استقلال شکایت کرد. در پی اظهارات اخیر مدیر رسانه تیم استقلال، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد امروز با اظهارات عجیب و غریبی از سوی یکی از مسئولان تیم فوتبال استقلال روبرو بودیم که بخش مهمی از آن نه تنها برخلاف واقع بود که به نظر برای وارونه جلوه دادن بخشی از حقایق بدیهی صورت گرفت. سرخپوشان با اعلام شکایت از نوریفر اعلام کرد وی باید پاسخگو باشد که بر اساس چه مستند درباره افتخارات پرسپولیس سخن گفته است. تیم بسکتبال شیمیدور قم با پیروزی برابر مصر رفسنجان به صدر جدول گروه B لیگ برتر بسکتبال صعود کرد. در ادامه رقابت‌های هفته 10 لیگ برتر بسکتبال مردان ایران، امروز تیم‌های مصر رفسنجان با نتیجه 75-55 شیمیدور قم را شکست داد. پیش از این دیدار نیز در دیگر بازی امروز تیم سپاهان اصفهان موفق شد در یک بازی نزدیک با نتیجه 75-82 حریف خود صنایع هرمزگان را شکست دهد. تیم ملی بوکس ایران در دومین مسابقه خود در تورنمنت 5 جانبه ارمنستان با نتیجه 3-2 مغلوب گرجستان شد. تیم ملی بوکس کشورمان پس از 2 باخت پیاپی برابر ارمنستان و گرجستان فردا در مسابقه سوم خود به مصاف تیم اوکراین خواهد رفت. و 3 بازیکن فوتبال الجزایری به سبب حضور مربی صهیونیست در یک بازی دوستانه از این رخداد کناره گیری کردند. رباح ماجر، رفیق سائفی و رفیق حلیش ستارگان الجزایری با وجود تهدید به تحریم‌های سنگین به علت حضور آبرام گرانت مربی صهیونیست در یک مسابقه ورزشی در دوحه از این بازی انصراف دادند. فتی نورین جودوکای الجزایری نیز امسال برای خودداری از رویارویی احتمالی با حریف اسرائیلی از حضور در المپیک توکیو انصراف داد و 10 سال محروم شد. حالا به غیر از ورزشکاران ایرانی، ورزشکاران دیگر کشورهای مسلمان نیز با الگو گرفتن از این اقدام در اعتراض به سیاست‌های صهیونیستی رقابت‌های ورزشی را تحریم کرده و از رویارویی با حریفان صهیونیست خودداری می‌کنند. ممنون از توجهتان. تندرست باشید.
دبیر کنگره شهدای جهادگر کشور گفت از سال 81 تا کنون حدود 50 نفر از نیروهای جهادی به علت حوادث مختلف در اردوهای جهادی محرومیت زدائی فوت کردند، اما شهید محسوب نشدند. آقای درودیان افزود:
وقت شهید خوندن بچه‌های جهادی که تو اردوهای جهادی شرکت می‌کنن و در حین فعالیت جهادی به رحمت خدا میرن. تقریبا 1.5 سال تو مجلس پیگیر هستیم. الان موضوع داره تو کمیسیون امنیت بررسی میشه. متاسفانه یه مقدار توش گیر و گور خوردیم. 4 ماه این مطلب مسکوت مونده و جلو نمیره. تو بحث پرستاران الحمدلله و پزشکان مشکل مرتفع شده و این بزرگواران شهید محسوب میشن، تو آتش نشان‌ها به همچنین. ولی متاسفانه تو بحث بچه‌های جهادی که تو اردوهای جهادی شرکت میکنن و فی سبیل الله هم شرکت میکنن هیچ موزی هم دریافت نمیکنن، ولی متاسفانه هنوز شهید محسوب نشده.
شهید این افراد چند نفر است؟
از سال 81 تا حالا تقریبا 50 تا شهید از 19 تا استان که مثلا 2 تاش هم عدد تسننن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شامگاهی رادیو ایران رسیدیم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:39 و طلوع آفتاب ساعت 7:09 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
همیانان عزیز گرامی، در اینجا به پایان بخشی دیگر از برنامه‌های رادیو ایران داریم نزدیک میشیم. با تشکر از شما که در این بخش که از ساعت 14 امروز تا به این لحظه در خدمتتون بودیم ما رو همراهی کردید، همینطور با تشکر از همکارانم در اتاق فرمان که تمام تلاششون رو کردن که برنامه به شکل مطلوب تقدیم حضور شما باشه. به اتفاق تمامی این عزیزان تا فرصت و مجال دیگر با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. اما قبل از اینکه از حضورتون مرخص شم، از کوچولوهای عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه خودشون شب بخیر کوچولو باشند.
شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان. شب بخیر عزیزای دلبندم، سلام به روی ماهتون، انشالله همتون سلامتین، خوبین. گلای نازنینم، همچنان که اطلاع دارید امروز چه روزی بود؟ امروز مصادف بود با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته به روایتی. این روز رو به شما و بزرگترا تسلیت میگم و انشالله همه ما بتونیم شبیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. چه سعادتی خواهد بود. بچه ها یه خواهش، شما ببینم تو این فصل سرد به دوستاتون کمک میکنین، به کسانی که نیازمندن. اصلا چرا میپرسم؟ برای اینکه خود شما اهل همین جور کارا هستین عزیزای گلم. یه قصه قشنگی براتون دارم که میدونم خیلی دوست دارین بشنوین. اسمشم هست بافتنی های مهربانی. یه روزی از روزهای زیبای پاییز، درست مثل حالا، خانم معلم مهربون به بچه ها گفت بچه ها زمستون نزدیکه، ما میخواییم مثل هر سال برای بچه های همسن و سال شما که کسی رو ندارن وسائل مورد نیازشون رو تهیه کنیم. شما هم اگر دوست دارین تو این کار خوب شرکت بکنین به ما کمک کنیم. زهرا خانم ما، گلگلی ما، یکی از بچه های کلاس گفت خانم اجازه، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ خانم معلم گفت میتونین براشون لوازم و تحریر، مثلا قلم، دفتر، مداد رنگی بگیرین یا حتی لباس گرم زمستونی. لیلا یکی دیگه از بچه ها گفت خانم اجازه، کار دستی خودمون رو هم میتونیم بیاریم. خانم معلم گفت بله، البته چیزی باشه که به دردشون بخوره. زهرا گفت خانم من از بی بی جونم یاد گرفتم که چجوری شال و کلاه ببافم. سارا یکی دیگه از بچه ها گفت خانم معلم منم بلدم شال و کلاه ببافم. خانم معلم گفت خیلی خوبه، چطور بچه ها با کمک هم چند تا شال و کلاه ببافیم و هدیه بدیم به بچه ها. همه بچه ها از این پیشنهاد استقبال کردن و کلی خوشحال شدن. زنگ تفریح، بچه ها با هم یه تصمیم گرفتن، یه تصمیم خوب. قرار شد هر کدومشون هرچی پول تو جیبشون دارن بذارن روی همو چند تا کلاف بخرن، وقت باها شال و کلاه ببافن. فردای اون روز پولا رو جمع کردن و دادن به زهرا تا با مامانش بره و چند تا کلاف خوشگل رنگارنگ بخره. و هر روز عصر بعد از نوشتن تکالیف و خوندن درساشون با کمک بزرگتراشون، بله، شال و کلاه ببافن. زهرا و دوستاش هر روز عصر بعد از اینکه مشقاشون رو می نوشتن شروع می کردن به بافتن. وقتی شالها و کلاها آماده شد، همه رو توی جعبه مرتب کنار هم گذاشتن و آوردن مدرسه و به خانم معلم دادن. خانم معلم با دیدن اون شالها و کلاها به بچه ها آفرین گفت، ازشون تشکر کرد که با کمک هم در انجام یک کار خوب و قشنگ شرکت کردن. بعد هم شالها و کلاها رو با کمک بچه ها کادو کردن و قرار شد اونا رو به همراه چیزهای دیگه‌ای که پدرها و مادرها آماده کردن ببرن برای بچه های بی سرپرست. چند روز بعد خانم معلم گفت، بچه ها امروز براتون یه خبر خیلی خوب دارم. بچه ها گفتن، اه چه خبری؟ خانم معلم گفت، بچه هایی که شما براشون شال و کلاه بافته بودین و هدیه داده بودین، برای تشکر برای هر کدوم از شما یه نقاشی کشیدن و اسماتونم زیر نقاشی ها نوشتن. بچه ها اون روز از دیدن نقاشی هاشون خیلی خوشحال شد. بله عزیزای گلم، کمک به دیگران، به یاد ضعفا بودن، به یاد نیازمندان بودن، نه تنها باعث میشه دل خود آدم شاد بشه، دل اونها هم شاد بشه، بلکه باعث خوشنودی خدا میشه. بله، خدا کسانی رو که به دیگران خوبی و نیکی میکنن خیلی دوست داره، بهشون پاداش میده. آره گلگلی های من، شما هر زمانی که محبتی میکنید، هدیهی به دوستی میدید که نیازمنده، چند برابرش رو خداوند براتون میفرسته، یه جوری که حتی خودتونم متوجه نمیشین. بله خوب عزیزای نیکوکارم، دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
سلام علیکم.
من پرتغال کوی هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
گزینه
1. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام و وقتتون بخیر. به برنامه گزینه 1 رادیو ایران خوش آمدید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه برای کسانی است که در واقع میخوان در کنکور به یک موفقیت بسیار خوب برسن. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها و پشت کنکوری ها، این برنامه برای شماست. امروز من در استودیو تنها نیستم. علیرضا که در بندسری هم در کنار من. علیرضا عزیز سلام، درود بر تو.
به نام خدا مهربان. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی بزرگوار. همچنین سلام می‌کنم به همه شنوندگان خوب برنامه گزینه 1. امیدوارم که حال خودشون و درسشون عالی باشه.
ممنون، سپاسگزارم از تو. علیرضا عزیز، من خدمت دوستان بگم با کسی دارم صحبت میکنم که خودش رتبه برتر کنکوره و خودش بیش از 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی داره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور هستش. علیرضا، خیلی از کسانی که الان دارن صحبتهای تو رو میشنون سوالشون اینه و در واقع توی ذهنشون این سوال مطرح میشه که ما توی درس ها موفقیم ولی توی آزمون ها موفق نیستیم، دلیلش چیه و اصلا چرا پیشرفت نمیکنن؟
درسته. ببینید، این که در آزمون ها اون پیشرفتی که دانش آموز مد نظرش هست اتفاق نمیفته، عوامل خیلی زیادی وابسته است که دانش آموز اونها رو اجرا نمیکنه. ما زمانی میتونیم در آزمون موفق باشیم که قبلش رویه هایی که با تی میکردیم درست تی کرده باشیم. در واقع میوه ما زمانی یک میوه خوشمزه خواهد شد که هر آنچه که در قبل اتفاق افتاده به درستی اتفاق افتاده باشه دیگه. آزمون هم همینه. برای دانش آموزی خوب درس نخونه نبود انتظار پیشرفت در آزمون داشته باشه. دانش آموزی اگر در درس خوندن پیشرفت نمیکنه، در آزمون دادنهاش ترازش روش نداره، باید اول سر به این دقت بکنه که من روش مطالعه صحیح رو اتخاذ کردم، دارم درست درس میخونم، هر درس رو به شیوه خودش میخونم، رویه تست دادن من درسته، رویه مرور کردن من درسته، آیا مهارت آزمون دادن رو بلدم، اون 10 اصلی که برای یک آزمون استاندارد هست من باید دونه بدون اونها رو اجرا بکنم تا در نهایت یک آزمون خوب رو بدم، آیا همه اونها رو بلد هستم، تحلیل آزمون من به چه شکلیه، آیا از اشتباهات آزمون قبلی درس میگیرم و بیام دوباره اونها رو تکرار نمیکنم یا نه. اینها مواردیه که دانش آموز من اول سبت بیاد اینها رو دقت بکنه، ببینه آیا اینها داره به درستی طی میشه یا نه. اگر اینها درست بشه یقینا پیشرفت میکنه، اگر درست نشه خب هیچ‌وقت اون پیشرفتی که مد نظر اتفاق نمیفته. ببینید، ما در همین کنکور 1400 داشتیم شاگردهایی که در سالهای قبل خوب درس میخوندن ولی به قول شما در آزمونها پیشرفت نمیکردن، در کنکور هم در نهایت موفق نشدن چون رویه اشتباهی طی میشد با اینکه ساعت بسیار زیادی هم درس میخوندن. مثلا خانم مبینا عزیزی 2 سال پشت کنکور بودن، زحمات بسیار زیادی رو کشیدن، اما در نهایت امسال که یاد گرفت چطور درس بخونه تونست به رشته دلخواه خودش که در واقع پزشکی هست برسه و ما اینها رو بهش یاد دادیم. زمانی که اجرا کرد متوجه شد چقدر راحت‌تر میشه نتیجه گرفت در کنکور سراسری. یا محمد صادق پاسداری که پارسال 10,000 شده بود آمد، این رویه‌ای که الان عرض کردم خدمتتون رو بهش توضیح دادیم، یاد دادیم چطور درس بخونه و پیش بره و در نهایت ایشون هم به رشته پزشکی رسید، یا محمد موسوی که به مانند آقای پاسداری ایشون هم در سال قبل موفق نشده بود اما امسال ایشون هم تونست به رشته دلخواه خودش پزشکی درس پیدا بکنه، یا علی زاهری که در نهایت صنایع شهر تهران قبول شد، یا خانم شیوخی که معماری دانشگاه بهشتی قبول شدن. اینها دانش آموزایین که در رویه تحصیلی خودشون در ابتدا دچار ایراد بودن در برنامه‌ریزی مطالعه تستانی مرور و در نهایت در آزمون دادنشون، اما وقتی که این رویه ها اصلاح شد و یاد گرفتن که چطور هر کدوم از اینها رو باید انجام بدن، در نهایت در آزمون سراسری درخشیدن، رتبه برتر کنکور شدن و موفق شدن. بچه‌ها نگران نباشن، کار درست رو انجام بدن حتما نتیجه عالی میگیرن.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو. دوستان عزیزی که الان صحبت‌های علیرضا کیادربند سعی رو شنیدن، اگه می‌خواید مستقیماً با خود علیرضا ارتباط برقرار کنید، همین الان عدد 5 رو پیامک کنید به 1027 97. به 10 نفر اول شخصاً خود علیرضا کیادربند سعی پاسخ میده و 10 نفر بعد چطور علیرضا؟
همه عزیزانی که در واقع پیام بدن ما باشون در ارتباط خواهیم بود، همونجور که شما گفتیم اون 10 نفری که زودتر به همین شما دست برنامه برسه با خود شخص من میتونن در ارتباط باشن، باقی عزیزان هم با مشاور ارشد مجموعه رتبه‌های برتر کنکور سالیان اخیر میتونن ارتباط بگیرن، سوال و دغدغه‌شون رو مطرح بکنن و مناسب ترین جواب رو بشنون.
علیرضای عزیز، سوالی که خیلی از دوستان و حتی خانواده ها مطرح میکنن این هستش که اگه تا الان فرزند ما یا خود دوستان میگن ما تا الان مطالعه خوبی نداشتیم، آیا فرصت داریم برای کنکور 1401؟
ببینید، این روی صحبت من با همه دانش آموز هاست. هر آن کسی که برای کنکور 1401 داره میخونه خوب توجه بکنه. ببینید بچه ها، دی ماه مهمترین ماه شماست در سال کنکورتون، خیلی اهمیت داره که چطور اون رو به پایان ببرید. شما باید جوری درس بخونین که نیم سال اول دوازدهم کامل خونده بشه و جمع‌بندی بشه. اگر این اتفاق بیفته، بعدش اگر خوب درس بخونین، این فرصت رو دارید که به دفعات دروس رو تکرار بکنید، مرور بکنید، رفع اشکال بکنید و با تسلط سر جلسه آزمون حاضر بشید. پس ببین، اون اتفاقی که باید بیفته اینه. و آیا ما فرصت داریم براش؟ یقیناً. ولی دیگه تایم سعی و خطا و خودم بخونه و بذار ببینم چه مدلی برای من جواب میده نیست. باید از یک متخصص نظر بگیریم، طبق برنامه‌ریزی اصولی جلو بریم. این ماه خیلی 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 مهمه. باید بهترین مدل ممکن توش درس بخونید. پس باید یک روش استانداردی باشه که مطمئن باشید در سالهای قبل نتیجه داده و بر اساس اون بیاید رویه خودتون رو تعیین بکنید و پیش برید. اگر این چنین باشه 100% میتونید موفق باشید. شما میتونید با یک برنامه‌ریزی درست نیم سال اول 12ام که مهمترین نیم سال تحصیلی بین 6 نیم سالی که درس میخونیم هست رو درست جمع‌بندی بکنیم و بعد با یک تومنه خاطر ادامه سال رو پیش بریم. در همین کنکور 1400 هم ما داشتیم شاگردهایی که به سبب جمع‌بندی عالیشون در دی ماه و اگه خوب درس خونده بودن در نهایت تونستن موفق بشن، مثل خانم مبینا خودکرمپور که در نهایت به پزشکی دانشگاه تهران تونست دست پیدا بکنه، رتبه برتر شد، خود از همین هولو شروع کرد، یا خانم رئیسیان که از بهمن ماه کار شروع کردن ولی در نهایت تونست برش در واقع دانشگاه فرهنگیان آرزوی اکثریت بچهای انسانی دست پیدا بکنه، یا امیرحسین کرمی که برق دانشگاه علم و صنعت قبول شد، هم رشته فوق‌العاده هم دانشگاه فوق‌العاده که بچه ریاضی یقیناً دوست دارن که به اون برسن. اینها ماحصل رفتار درست در این ماهای حساسه. پس برای دانش آموزی که تا الان خوب درس نخونده یا اولیایی که نگران فرزندشه، باید به این توجه بکنه که راه هست، راهکار رو باید پیدا بکنیم و بعد اجرا بکنیم. در صورت اجرای راهکارهای درست ما یقیناً مثل همین عزیزانی که نام بردم نتیجه میگیریم.
چرا بعضی سری ناامید میشن وقتی درس میخونن، حالا موفق نمیشن؟
ببینید، تو ذهن خیلی از ماها اینجوری شکل گرفته که خب اگر ما یه کاری رو کردیم و نشانی از پیشرفت ندیدیم، پس راهو داریم غلط میریم یا استعدادشو نداریم. این شکلی نیست. اتفاقات بزرگ در زندگی همیشه نیازمند صبره. من همیشه دانش آموزی میگم که خودت رو با دیگران مقایسه نکن. اگه دوستت مثلا 3 هفته با تو درس خون و ترازش رشد کرد، بدون این یه ماه قبل استارت زده، 3 هفته رو با هم رفتید جلو. تو 3 هفته درس خوندی، میخوای سریعا به نتیجه اون برسی؟ ممکن نیست. درس خوندن یک زمانی رو میطلبه برای اینکه اون پایه شکل بگیره، سواده شکل بگیره، شیوه مطالعاتی درست بر من بشینه، من بتونم اون مدلی اجرا بکنم. بعد از یک ماه دو ماه واقعا اثرات پیشرفت دانش آموز میتونه لمس بکنه. ولی نه، خب خیلی سریع، 1 هفته 2 هفته نه، هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه.
اگر شما دانش آموزان عزیز و شما پشت کنکوری تا الان مطالعه خوبی نداشتین و فکر میکنین که فرصت خوبی ندارید و میخواید یک مشاوره خوبی بگیرید که ببینید که بالاخره موفق خواهید شد در کنکور 1401 یا نه، همین الان عدد 5 رو پیامک کنید به 1027 97 تا مستقیما با خود علیرضا کیادربند سری ارتباط برقرار کنید، صحبت کنید و یک مشاوره خوب بگیرید. خب علیرضا عزیز، حالا با توجه به زمان برنامه من فکر میکنم که یک سوال یا نهایتاً دو تا سوال بتونم بپرسم، و اون این هستش که از سال پای خوندن رو شما توصیه میکنید یا نه؟
ببینین، تجربه 11 ساله من این رو نشون میده که اگر دانش آموزی میخواد با خیالی آسوده و با ذهنی آرام رتبه بشه، حتما توصیه میکنم که از سالهای پایی شروع بکنه و درس خوندن. و از سالهای پایی شروع کردن یعنی این که تو قراره هم درس بخونی، هم زندگی رو تجربه کنی، هم تفریحاتو تو داشته باشی، هم یاد بگیری برنامه‌ریزی کردن. من خودم همیشه به شاگردای خودم توصیه میکنم که اگر دهمی هستید، دو تا کلاس غیر درسی مثل در واقع زبان، ورزش، حالا هنر رو حتما برید و تجربه بکنید. در سالهای در سال 11 هم این اتفاق میتونه برای شما بیفته. حالا سال 12 هم بحثش شده، صرفا باید به مطالعه و کنکور چسبید. بنابراین وقتی که ما از سالهای پای شروع میکنیم، میتونیم درس ها رو به دفعات مرور بکنیم، تکرار بکنیم، تسلط خودمون رو افزایش بدیم، با خیال آسوده پیش بریم. و بچه این رو بدونن، شاید بیش از 80% رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور، نمیگم همشون، ولی بیش از 80-85% کسایی که از سال پای شروع کردن. پس ما این شانس رو از خودمون نگیریم و اون فشار عجیب و غریب سال 12 رو در واقع نیازی نباشه که در واقع تحملش بکنیم و از الان شروع بکنیم کار درست جلو ببریم. پس من پیشنهاد میکنم هر پایه‌ای که هستید همین امروز کار رو شروع بکنید.
بعضی از خانواده‌ها این مسئله رو مطرح میکنه که ما خودمون میتونیم مشاوره خوبی فرزندون بدیم چون فرزند خودمون رو میشناسیم. این شیوه درستیه؟
ببینید، اولا خب کنکور از مثلا در طی همین 5 سال کلی تغییر پیدا کرده، چه برسه مثلا به 20 سال 30 سال قبل. و نکته بعدی این که روش مطالعه که امروز جواب میده با گذشته بسیار متفاوته. نظام آموزشی کشور عوض شده، دغدغه اولیا به مانند قبل نیست و خب خیلی بیشتر شده و هزاران دلیل دیگه. واقعیت این اکثریت عزیزانی که این طرز تفکر رو داشتن فرزندشون موفق نشده، به سبب اینکه کار خیلی تخصصی تر از اونه که مثلا من 4 تا درس ریاضی و فیزیک و شیمی پشت سرم قرار بدم بگم اینا برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی درست اینه که تو تمام پیش نیازها هم نیازها رو بشناسی. بر فرض اگر دانش آموز میخواد حد بخونه و نمیفهمه، کجای کار اشکال داره؟ من کجا رو بگم بره بخونه قبلش تا بتونه کار رو پیش ببره؟ لازم میگم اون چیزی که در ذهن ما از برنامه‌ریزی شکل گرفته خیلی چیز ساده است. برنامه‌ریزی خیلی مفهوم عمیق‌تر و گسترده‌تری داره که بر اساس شخصیت و روال شخصیتی داوطلب، شرایط تحصیلیش، نقاط ضعف و قوتش، آزمونی که شرکت می‌کنه، هدفی که داره و چیزهای دیگر است که حتما باید بر اساس تخصص باشه.
ممنون، سپاسگزارم از تو. حالا روی صحبتم با شما پدر مادرهایی هستش که دغدغتون کنکور فرزندتون هست، اگر میخواید یک برنامه‌ریزی صحیح داشته باشه فرزندتون برای کنکور، همین الان عدد 5 رو پیامک کنید به 1027-97 تا مستقیما با خود علیرضا که در بندسری ارتباط برقرار کنید، یک مشاوره خوب بگیرید و امیدوارم که فرزندتون موفق بشه و شما هم به آرزوتون برسید. هیچ وقت برای موفقیت دیر نیست. پس همین الان عدد 5 رو پیامک کنید به 1027-97 تا مستقیما با خود علیرضا که در بندسری ارتباط برقرار کنید. علیرضا عزیز، ممنون، سپاسگزارم از این که همراه برنامه ما.
من از شما سپاسگزارم.
درود بر تو. مردم ایران، خانواده های عزیز، پشت کنکوری ها، خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو